سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی وزیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، خانم دیان با هوشیاری 42 سال از کشور امریکا می باشد. از ایشان دعوت می کنیم سخنرانی خود را شروع کنند. ضمن جلسه امشب در سایت تهران AA.org ذخیره خواهد شد. Ali, you can start a meeting. Hey, Diane.
Hello, Diane.
Can you hear
this
me?
This is Ali, and I'm all ears. I'm also an alcoholic, and good to be your host tonight, or this morning, actually. Go ahead. Can you
Thank
hear
you,
me?
Ali. Yes, I can. Thank you. I'm Diana. Alcoholic. I come from an alcoholic family. My ethnicity is Scandinavian. We are well known for our drinking. My father was an alcoholic. I don't think my mother was, but a lot of people in my father's family certainly were. Ali?
Okay. سلام دوستان، اسم من دایاناست، من الکلی هستم و اوریجینالی از اسکاندیناوی اومدم. پدرم الکلی بود، در مورد مادرم خیلی مطمئن نیستم، ولی تعداد زیادی از افراد خانواده و فامیلم الکلی بودند و ما برای این موضوع خیلی مشهور هستیم. Back to you.
So I started drinking as a child at family parties. I would go around to all my relatives at family gatherings and ask if I could have a sip of their drink, whatever they were drinking, whether that was beer or bourbon or wine or whatever it was. And everyone would give me a sip. Ali?
از بچگی شروع کردم مشروب خوردن و تو خانواده بزرگ شدم که پارتی میکردن و مشروب میخوردن و میرفتم و سراغ آدم بزرگا، میگفتم به من یه قلوب بدید، یه جوره بدید. حالا ممکن بود مشروبشون بربن باشه که یه جور ویسکیه، یا بیر باشه که آبجو باشه، یا هر چیزی. اونم میگفتم خب بیا تو یه قلوب بخور ببینیم به کجا میرسیم. واحد
So I drank a little bit here and there. I had an older brother who got into trouble early on. So the family drinking problem was evident from a very early time. I remember my mother coming into my bedroom when I was pre-adolescent, perhaps, and my brother was older and he had been arrested for an open bottle in his car. My father was away on business, and my mother wanted me to give my, money that I had saved to help bail my brother out of jail for drunkenness.
All right. I've been there, believe me. اصلا بیگه خب برادر بزرگم بود که مشروب میخورد و از اون سنهای کوچیکی، ولی چون بزرگتر از من بود این مشکل برش درست میشد و یه روزی توی زندون گیر کرده بود برای که بطری باز مشروب توی ماشینش بوده. توی خارج این خودش غیر قانونیه. گرفته بودنش، انداختنش روی زندان و مادرم اومد تو اتاقم، میگه پول بده، پولایی رو که داری بده که به حساب وثیقه برای برادرت بذاریم از زندان بیاریمش بیرون. Back to you.
Thank you. I went away to college where I was raped, and that experience escalated my drinking exponentially. I eventually was kicked out of college for having alcohol in my dormitory room. Over to you, Ali.
Thank you. میگه خب یه خود بزرگتر شدم، رفتم کالج، در حقیقت دانشگاه کوچولویه که قبل از دانشگاه بزرگه میرن، و توی کالج و تو همون دانشگاه به من تجاوز جنسی شد و انقدر دلخور بودم سر این قضیه که خوردن مشروبم تصاعدی چند برابر شد و این برای من داستانساز شد، چون توی خود کالج توی دورمیتوری تو قسمت شبانه‌روزیش بودم و اونجا از شبت به حضورتون مشروب پیدا شد و منو از کالج انداختن بیرون. اوکی؟
So I had to go back to my home state, which was Minnesota. I was in college in Boston on the East Coast. And I finished up college there. No one really said anything about why I was kicked out of college for having alcohol in my dorm room. It was just kind of ignored. Go ahead, Ali.
اوکی داشت. خلاصه این وقتی از کالج توی مینیسوتا انداختنم بیرون، ببخشید از بوستون انداختنم بیرون، از ماساچوست رفتم توی ایالتی که اونجا بزرگ شده بودم به نام مینیسوتا و ادامه دادم تحصیلاتمو. و خیلی جالب بود، هیچ وقت هیچ کس از من نپرسید که چطور شد که منو از توی کالج قبلیه انداخته بودن بیرون به خاطر مشروب خوری. پیش نیومد که کسی از من بپرسه. اوکی؟
After college, I finished college in Minnesota. I moved on to back to the East Coast, but I moved to New York. And I got involved with a married man there who supplied me with a lot of booze. A lot of alcohol. I used to get cases of alcohol that kept me fairly malleable, I guess we could call it. And so that I got taken out to fancy restaurants and I got a lot, and I would get drunk there and I would have a lot of booze at my home, at my apartment. So it just escalated my drinking enormously. Ali.
Okay. بعد از اینکه توی مینیسوتا تحصیلاتمو تموم کردم، رفتم به اصطلاح نیویورک و اونجا با یه مرد متأهل یه خلاصه آشنا شدم، ریختیم رو هم دیگه و داستان به این صورت بود که این آقا برای من کیسای بزرگ مشروب در اختیارم میذاشت، یه بطری دو بطری نه، جعبه ای به قول خودمون، و خیلی خوب بود. شب رستوران های خیلی خوب میرفتیم، معلوم طرف پولدار بوده و توی رستوران ها مست میکردن، منو میناختن بیرون و داستان به این صورت بود که این آقا به من قدم مشروب میداد و تو خونم قدم مشروب زیاد بود که مشروب خوردن من از حالت تفننی رسید به حالت تصاعدی و بیشتر و بیشتر شد. اوکی؟
اوکی. So when I went to New York, I started working for an international airline. It no longer exists. It was Pan American Airlines. I worked in sales. I wasn't flying as a flight attendant or anything like that. So I got to fly all over the world and I got into trouble all over the world because I was drinking and I did a lot of wild and crazy things, but I also had a lot of really interesting adventures. I did at one point fly completely around the world on Pan Am. And but I missed Tehran because you were having a bit of political problems at the time, so I had to skip Tehran and go to other world capitals at that time. So that was a lot of fun, but it was also very dicey in many instances, and I'm amazed I survived some of my adventures, so to speak. Ali?
It seems that way. خلاصه من رفتم نیویورک و توی یه شرکت هواپیمایی بود اون موقع به نام پان امریکن یا پنم و توی پروازهای بین المللی من مهموندار بودم و داستان این صورت بود که این پروازها مهموندار بودم. توی این پروازها مشروب فوق‌العاده زیاده، میتونستم هر چقدر بخوام بخورم و ماجراهای خیلی عجیب غریبی توی شهرهای مختلف و در کشورهای مختلف داشتم. یک دفعه هم حتی دور دنیا چرخیدیم با همون پان امریکن، منتها اون وقتی بود که ایران از نظر پولیتیکلی از نظر سیاسی خیلی وضعش درست نبود، به تهران نتونستم بیام ولی کشورهای دیگه و پایتختهای دیگه دنیا رو گشتیم، مشروب خوردیم و یک جورایی من از این ماجرای جویی ها جان سالم به در بردم. Yes, ma'am.
So I got into trouble also I got into trouble. but I did a lot of strange, crazy things too when I was drinking. For instance, my parents had retired to Arizona in the southeast, where a lot of retirees go, especially from very cold states like Minnesota down to warm states like Arizona. And I was visiting my parents one time down there. And I went to visit the daughter of some of their friends who lived just north of Phoenix. And she said, you must meet Carl and the Tigers. Carl was a guy in his 70s at the time. He had been an old circus guy. And he had worked with big cats. And he had two Bengal tigers in cages. And he had a large ring out in back of a bar in this small little town north of Phoenix. And I happen to be a cat person. I like cats. So I met the tigers and he said, would you like to get in the ring and train them? And I said, sure, why not? I like them. They seem to like me. So I did. This may not, I probably would not have done this if I had been sober, but I wasn't and I did. Go ahead, Ali.
All right, I'm going to listen to the rest of this. خلاصه این داستان به این صورت بود که من خیلی کارهای عجیب غریب میکردم و توی مشکلات خیلی زیادی میافتادم. برای مثال ببینید، مینیسوتا یه جای خیلی سردیه و میگه من پرواز کردم رفتم ایالت آریزونا که جای خیلی گرمیه، حالا که پدر و مادرم رو ببینم و دوست مادرم یه دختری داشت که اینا منو بردن به یه جایی که پشتش یه سیرک بود. یه بابایی هم اونجا بود به نام کارل که مسئول ببرهای سیرک بود، ببرهای هندی، ببرهای بنگالی، و این در شهری بود به نام فینیکس که توی آریزونا هست. و خلاصه منم یه خودم از تو این چیزها بودم. کار به من گفتش که میخوای با این ببرا بیفتید توی قفس یه خورده با هم یه اشغال بکنید. منم گفتم منم مست بودم، ضمن این که من از گربه سانان خوشم میومد، گفتم آره چرا که نه. منتها توجه داشته باشید من اگر هوشیار بودم و مست بودم مسلما میگفتم نه خیر. Back to you.
Thank you, Ali. My drinking was really getting much, much worse, and I found that I was often depressed, and I couldn't understand why things were going so badly for me. I had difficulty keeping a job. I went to a doctor for an annual physical one time, and I said to the doctor, I described a blackout. I told her that I was having occasions where I did not remember how I got home from, say, a bar or a party or something. And I couldn't remember how I had gotten home. And I wondered what that was. And she looked at me and she said, "How much do you drink?" And I thought, uh-oh. And I lied, of course. So I said, "Oh, just one or two." She said, "How often?" I said, "Oh, maybe not every day," which was a lie. I drank every single day. And she said, "I think you are an alcoholic. You should get help with that." And I was incensed and annoyed and offended she would say that to me. Go ahead, Ollie.
Yes. Anyways, داستان به این صورت پیش رفت که اوضاع من خرابتر شد. مشروب میخوردم. کارمو از دست میدادم و نمیتونستم سر کار بمونم و از شود که کار به جایی کشید که من برم پهلوی دکتری. رفته بودم برای چکاپ سالیانم و گفتم به دکتر، گفتم ببین بعضی وقتا من مشروب میخورم بعدش یادم نمیاد که چه اتفاقی افتاده، به اصطلاح خودمون سیامست میشدم و چون یادم نمیاد، آی دکتر به نظر، یا خانم دکتر وضعیت چطوریه به نظر شما؟ دکتر از من پرسید خب چقدر میخوری؟ من یه خود فکر کردم و دروغ بهش گفتم، گفتم که با من یک دو تا گیلاس میخورم. گفت چند وقت به چند وقت میخوری؟ منم با وجودی که هر روز میخوردم بهش بازم دروغ گفتم، هفته یه دفعه مثلا میخورم. اونم به من گفتش که به نظر من شما الکلی هستی. من خیلی ناراحت شدم، به هم برخورد و حالا کسی از این چیزا به من نگفته بود ولی برگشت و این حرف رو به من زد. So offended. Go ahead.
So I think that planted a seed in me. I recognized that I continued to feel very depressed. It never dawned on me that alcohol is a depressant. And after some months, I went to see a therapist to see what was wrong with me. And one day I showed up at therapy drunk. I'd been out to lunch before my appointment with her and got drunk, of course, and came to see her. And she said to me, "You're drunk. I will not see you anymore unless you go to at least two meetings of Alcoholics Anonymous in the next week." And I thought, whoa, that's pretty intense. That's pretty tough. But I did. I called Alcoholics Anonymous Intergroup in New York, and this woman said to me on the phone, "There's a meeting right in your neighborhood." And I said, "Great." So off I went to that meeting.
Okay. اون ببین اون روانشناس اولی، اون دکتر اولی، این شروع این داستان برای من کرد که من خیلی ناراحت شدم. یه چند ماهی گذشت و من همینطور دپرس بودم، غمگین بودم، ناراحت بودم و از افسرده بودم در حقیقت. خلاصه بعد از یه چند ماه رفتم پلوی یه روانشناس یا یه تراپیست دیگه و از شاید به حضورتون ایشون شروع کرد با من یه مقدار کار کردن تا یه چند وقتی که من نهار مشروب خورده بودم حسابی هم و خورده بودم و رفتم پلوی این خانم روانشناسه که وقت ملاقات داشتم. همین که فهمید من مست هستم به من گفت من دیگه تو رو نمیبینم مگر اینکه بری دو تا جلسه الکلی های گمنام. منم بهش پلو خودم گفتم چی چرت و پرت میگه، همون چیزایی که ممکنه بگم و بودم اشکال نداره. حالا رفتم دنبال توی نیویورک بودم جلسه میام تلفن الکلی های گمنام و دفتر مرکزیشون رو پیدا کردم، زنگ زدم و بهشون گفتم، به من گفته شده که بیام جلسه. طرفم به من گفت خیلی عالیه، نزدیک خونه ای که تو هستی یا نزدیک اونجایی که تو هستی یه میتینگ هست، یه جلسه هست، برو اونجا. There you go.
Okay, Ali. So I don't know exactly what I was expecting from the AA meeting, but I went to my first meeting and I heard a woman talking about dancing naked on a table in a bar in the Bowery, which is a section of New York City that is pretty down and out, shooting off a couple of pistols. I assume they were cap pistols. And I thought, well, these people seem to be a lot of fun. So maybe this isn't so bad. So I did what I was told. I got a meeting list and I started going to a meeting every day. I did not stop drinking right away. But after about a month of going to meetings every single day, I heard a woman say at another meeting, I'm 11 months sober and I'm beginning to like myself. And I said, that's what I want. If stopping drinking will help me do that, I will stop drinking. And I did.
All right. Okay. Sorry, I had a few phone calls. I got cut off and I'm back. I'll try to make it. خلاصه بلند شدم رفتم اون جلسه، نمیدونستم چه انتظاری داشته باشم تو اون جلسه، ولی اونجا تو اون جلسه یه خانمی داشت صحبت میکرد که میگه وقتی من مس بودم توی یه جایی دوتا پیستول، دوتا هفتیر گرفت دادن دستم، چو چو شوت میکردم آسمون و کارهای عجیب غریب میکردم. برم پهل خودم گفتم عجب جای خوبی اومدم، من میخوام بیام اینجا ببینم داستان چه قراره و اینا چه داستان قشنگی تعریف میکنم. و اینطوری شد که من ادامه دادم به رفتنم به این جلسات و بعد از 11 ماه دیدم یه اتفاق قشنگی برای من افتاده که من نمیدونستم قبلش این اتفاق ممکنه بیفته. و اونجا به خودم گفتم این اون چیزیه که من میخوام تو زندگیم داشته باشم، حالشو ببرم. Back to you.
So I did what people told me to do. I got a sponsor. I went to meetings every day. I got involved in group service, you know, as secretaries or making coffee or sitting at the literature table or whatever. And I listened and I learned. And what I found out that was, you know, people were there and people were supportive. I had a community. Whereas in the past, I had felt incredibly isolated and alone, even with people around me. We call alcoholism a disease of disconnection. And I had felt very disconnected. And now in AA, I was finding a community to which I was very connected. Go ahead, Ali.
Yes. خلاصه داستان به این صورت بود که راهنما گرفتم، شروع کردم به قدم ها رو کار کردن. هر روز شروع کردم به جلسه رفتن، خدمت گرفتم تو گروه خودم، منشی شدم، سکرتری شدم، قهوه درست میکردم، نشریات رو ردیف میکردم و به کارهایی که به من میگفتن انجام بدم گوش میکردم و انجام میدادم. یواش یواش دیدم من توی یک اجتماعی هستم که الکلی اسمش هست الکلی های گمنام و چقدر دوستای خیلی خوبی دارم که منو جذب خودشون کردم. ارتباطات خیلی خوبی با این بچه ها داشتم. مشکل من قبلش این بود که منزوی بودم، با کسی ارتباط نداشتم، از خودم دور شده بودم، از اجتماع دور شده بودم، ولی یواش یواش توی الکلی های گمنام که منو پذیرفتن، من تونستم که خودم رو از دوباره بازیابی بکنم و بهبودی پیدا بکنم. Back to you.
Thank you. So, I have now been sober for 42 years. And I'm sober 42 years because I did it a day at a time with the help of people in Alcoholics Anonymous. You know, people ask me now sometimes, well, gee, you're sober a very long time. Why do you keep coming to meetings? Do you really need that? Do I think that I would pick up a drink? No, I don't think so, but I don't know. But what I do know is that as an alcoholic, I have a built-in forgetter, as we say in AA. So I forget things, and it's not so much about how not to pick up a drink, but it's because of the 12 steps, I forget how not to be nasty sometimes. You know, I forget how to be kind and gentle and generous and helpful to others sometimes. And I need those reminders. Some people find that in church. I find that in the spiritual connection I find in Alcoholics Anonymous. Go ahead, Ali.
Perfect. A spiritual connection. Okay. ببینید میفرماید که من الان 42 ساله که هوشیار هستم و خیلی وقتا از من میپرسن که چجوری این کاری کردی. منم بهشون میگم من یک روز این کاری کردم و من میگم خب چرا هنوز احتیاج داری بیای؟ منم بهشون میگم آره من دوست دارم بیام، نه تنها لذت میبرم از AA، ولی داستان به این صورته که من الکلی یه چیزی در وجودم هست که بعضی چیزها رو یادم میاد، نه اینکه بخوام مستقیم برم مشروب بخورم یا عرق بخورم، بلکه من یادم میره که مهربون باشم، یادم میره که بخشنده باشم، یادم میره که خشن نباشم، یادم میره که اتفاقای بریختی خارج از ممکنه بیفته اگر من به جلسات نرم و اگر قدمامو کار نکنم و کانکشن و ارتباط با ای نداشته باشم. ببین آدم های عادی ممکنه برن کلیسا، ممکنه برن چرچ و یا نمازشون رو بخورن و اتفاقای قشنگی برشون بیفته، ولی برای من این بودن در انجمن ای ای و معنویتی که در ای ای پیدا کردم منو سالم، هوشیار و متعادل نگه می‌داره. اوکی، آی دید ایت.
اوکی، گریت. سو the thing about continuing to come to meetings of Alcoholics Anonymous, to continue to give service in meetings or by sponsoring other people, it really keeps me in the state of being willing to remain teachable, because I learn as much from the people I sponsor as from whatever I can give them. I learn from them, they learn from me. And it's that reciprocal relationship of giving to another alcoholic that keeps me, I think, young, teachable, a decent human being, you know, and loving to live. Because when I was drinking, almost always I wanted to die, and I don't want to die anymore. I love my life. I found a career that when I was sober that I really could love. And I love AA and giving back to AA because AA gave me my life. Thanks.
Perfect. By the way, you look young. You look beautiful. Thanks. Keep it up. I hope it comes back to me. ببین میگه من با ادامه دادن به زندگی AA با سرویس دادن، با خدمت کردن، با راهنما بودن، من توی فرمی قرار میگیرم که اون چیزی رو که آموزش میدم خودم هم یاد میگیرم و آموزشته هستم، آموزنده هم هستم و این یکی از چیزهای عالی ایه. در حقیقت اگر میخوای نگهش داری باید بدیش به دیگری و داستان به این صورته که من از درون احساس جوانی میکنم، احساس خوبی میکنم، احساس میکنم آدم خوبی هستم، عزت نفس دارم، به خودم احترام میذارم و عاشق زندگی کردن هستم. داستان به این صورته که قبلا وقتی مشروب میخوردم میخواستم بمیرم، میخواستم خودم رو بکشم و از این دنیا و مردمانش لذتی نمی بردم، ولی به خاطر ای من الان هم عاشق زندگی کردم هستم، هم یک کار بسیار خوبی پیدا کردم که موقعیت بسیار خوبی دارم و اینها همش به خاطر لطفیه که خداوند به من داشته و چیزهایی که تو ای پیدا کرده در زمان پیدا کردم در زمان هوشیاری. Yes, ma'am.
That's it.
That's it?
That's it.
All done. Right. Thank you so much. Really appreciate it. Muchas gracias. And I hope to see you down the road of recovery back again.
Thank you.
Thank you. بچه تموم شد.